أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي ورحمت بفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دیشب توفیق داشتیم به این نکته توجه بکنیم که هر کس در اون دنیایی که زندگی میکنه و در اون اطرافیانی که در واقع با اونها زندگی میکنه و البته اون نقشی که خودش ایفا میکنه در زندگی، در واقع به نقطه‌ای میرسه که یه چیزایی برای اون مهمه، یه چیزایی بر او بی ارزشه. اینجور نیست که اگر مثلا دو برادر در یه خانواده زندگی کنن، یه مدرسه برن، حتی به لحاظ شغلی توی محیط کار مشترک وارد بشن، اینطور نیست که نظام ارزشی اونها یکسان بوده باشه. نه، اینطوری نیست. چون اینو توجه بفرمایید، از اون موقعی که من قدرت این تشخیص و انتخاب دارم، من انتخاب میکنم، من دنبال میکنم بعضی اخبار رو، من نسبت به بعضی از اخبار حساسیت نشون میدم، نسبت به یه چیزایی میل دارم، بعد یه جاهای خودم رو جمع جور میکنم. یعنی اینطور نیست که اگه دو نفر در یه خانه بزرگ شدن سر سفره بنشینن برای غذا، هر دو حریص باشن و نتونن خودشونو کنترل کنن. نه، یکی حریص خودشو کنترل میکنه، دوست داره غذا رو، ولی میگه خب بقیه هم هستن. یکی دیگه نه، حرص میورزه و به دیگران کاری نداره. مال اون نقطه ایست که من انتخاب میکنم. اینو توجه بفهمید، این خیلی مهمه. ما نمیخوام به این قسمت الان بپردازیم، ولی انتخاب من، هوای من، هوا یعنی میل من، اون چیزی که من میخواهم، اون خیلی مؤثره در اون نظام ارزشی که در واقع من در اون زندگی میکنم. شما مثلا یه تیمی رو دنبال میکنید، بعد میرید اعضای اون تیم رو مثلا بیوگرافیشون رو سلام علیکم و رحمتون میخوانید، بعد گذشتش رو میخوانید، تغییر و تحولات رو میخوانید، هی میخوانید، خب درگیر میشید، علاقمند میشید، براتون مهم میشه، بازی اون مهم میشه و و الی آخر. یکی هم دنبال نمیکنه دیگه، پس خود آدمه دیگه، خود آدمه که در واقع اون نظام رو برای خودش معماری میکنه. به هر تقدیر من که اینجا نشستم عمر خودم و سرمایه خودم و انرژی خودم و صرف اون چیزی میکنم که فکر میکنم قیمتیه، فکر میکنم مهمه، و نسبت به اون چیزایی که به نظر من چیز مهمی نیست، بی خیالم، میگم شد نشد. یه نفر براش نماز اول وقت خیلی مهمه، یه نفر براش نماز جماعت خیلی مهمه، درسته؟ او خودش رو به جماعت میرساند. اون که براش مهم نیست، میگه حالا بعدم میخونی. الان دیشب هم عرض شد ما نمیخوام بهشت و جهنم تقسیم کنیم، نمیخوام به افراد امتیاز بدیم، فعلا داریم توصیف میکنیم حال افراد رو. به هر تقدیر چرا ما وارد این بحث شدیم؟ عرض کنم که یه جمله هست، این جمله به شکلهای مختلف امروز سر زبونها در واقع هست، به نظر میاد که جمله مثلا شاید خوبی هم باشه و خیلی ها دوست دارن مشتریش بشن، و اون جمله اینی که وقتی ما به یه مسئله دینی برخورد میکنیم، به یه مسئله که در اون اختلاف وجود داره میخوریم، بعضی ها میگن آقا این چیزا اصلا مهم نیست، مهم نیست. یه وهابی بود، وهابی البته یعنی ایرانی بود، اینجا مثلا سخنران بود، نویسنده بود، علم هست، خودش هم شیعه معرفی میکنه. خب ولی وقتی که با او بحث کردن نسبت به این که دست بسته نماز بخونیم یا دست باز، که او اصرار میکرد مثلا دست بسته، دید نمیتونه جواب بده، برگشت گفت آقا اصلا مهم نیست، این اصلا ماها برامون مهمه، اصلا اینو مهم نبود صدر اسلام دست بسته نماز میخوندی یا دست باز نماز میخوندی، فرق نمیکرد. این جمله رو آدم خیلی خوشش میاد، ای راست میگه ها، حالا حجاب اینجوری داشته باشی نداشته باشی، اینجوری کاسبی بکنی نکنی، نمازت اینجوری باشه نباشه، اینا رو برش کن، اینا رو بذار کنار، اینی که من برام چیزی مهم نیست، اینا چیزای ارزشمندی نیست، درسته؟ ببین این جمله خیلی فریبنده است، ولی ببخشید این جمله آدم رو سوق میده به سوی حماقت. هر کسی که میگه برای من این مسائل مهم نیست، ازش بپرسین چی برات مهمه. اگه لک بیفته رو کت شلوارت مهم هست یا نیست؟ مهمه. اگه یک کسی بیاد وسط جمعیت یه چیزی بگه، یا بری سلمونی داری ریشه تو میزنی، مثلا اصلا فرض کن، البته الان اینجور چیزا نیست، بالاخره جایگزین داره، اصلا برق بره مثلا با نصف ریش بخوای بیاد تو جمعیت، برات مهم نیست؟ میگه چرا مهم نیست، میرم تازه آنکاز میکنم، تازه تقارن داشته باشه این حرفا کنه، بالاخره یه چیزی برات مهمه، یعنی چی مهم نیست چی برام؟ اگه کسی بگه هیچی بر من مهم نیست، یعنی تیرسیمانیه، یعنی دیوارگچیه. مگه میشه؟ حتی ما هم نمیدونیم دیوار گچی چیزی براش مهمه یا نه، اینجوری فکر میکنیم. چنین آدمی وجود خارجی نداره. افراد برای اینکه از یک مخمسه فرار کنن، برای اینکه از یه سیر از تکالیف معافیت بگیرن، میگن برای ما مهم نیست. اینو توجه کنید، اینی که چی برای من مهمه یا چی برای من مهم نیست، این که اصلا موضوعی نیست که بخوام راجبش حرف بزنیم. تو باید اینو بپرسی چی باید برای من مهم باشه، چی مهم نباشه. میگه بریم غذا بخوریم یه جایی، میگه بریم، میگه کجا بریم، میگه هر جا شد، میگه چی بخوریم، میگه هر چی شد. آقا خب یه جای کرکسیف آلوده فلان دفعه اینجوری که نمیشه، میگه نه آقا ول کن حرفا رو. خب این جستی که میگیری من برام مهم نیست، این جست رو کی میگه جست خوبیه؟ وقت آدمیزاد رو ببینید تو مسائل دینی وامیده، وقت ببینید تو جاهای دیگه چجوریه. این مثال رو زدم خدمتتون، رفته بودم من برای کار موبایل، این جاهایی هست که خدمات مثلا میدن به این سیم کارت ها و مثلا موبایل و اینا، جایی خیلی بزرگی نیست، مثلا یه غرفه میگیرن یه کسی نشسته کاردان بلد دوتا مثلا وسیله داره. من داده بودم کاری انجام بده، یه خانومی آمد زمان اواخر کرونا، اواخر کرونا که واکسن اومده بود و زدن اینا، بعد این جوونه داشت کار میکرد، ماسک نداشت، یه آخرای کرونا بود دیگه، ماسک نداشت. بعد این خانم اومدش سربازش هم باز بود. الان شما ممکنه بگین آقا سربازش باز بود، خب الان چیز مهمی نیست، اون موقع مهم بود انقدر باز باشه. اومد و من دید یارو ماسک نداره و یکم معطل کرد، گو آقا چرا معطل میکنه؟ خب چیکار کنم، کارتون طول میکشه. گفت الان ماسک بزن. گفت خب به شما چه ارتباط داره؟ گفت من رفتم سه تا واکسن فایزر زدم انقدر تومن، بعد دوتا ماسک هم زده بود. من انقدر مراعات میکنم، اومدم میشه تو خدمات میدم، تو همجوری ول لاوبالی. ببینید اینجا رو ماسک نمیزنه ولی اینجا رو میزنه. میبینین؟ واکسن هم زده ها. الان ما کسی راهی جهنم نمی کنیم. ببین این بالاخونه مهم نی، باز باشه بسته باشه، ببینن نبینن اینا مهم نیست. چی شد اینجا مهم شد اینجا مهم نشد؟ این ماله نظام ارزشی نزد توست. کسی هم مجبورت نکرده بگه اینجا مهم نیست اینجا مهمه. مگه کسی که ماسک میزنه زمان کرونا مگه نصف از زیبایی صورتشو نمیپوشونه یه خانوم؟ مگه مثل نقاب نیست که این خانومایی که چادرین بعضیا نقاب یعنی پوشیه میزنه یه چیزی، مگه مثل اون نیست؟ به قیمت احتمال این که نکنه کرونا بگیری میزنی، ولی قیامت رو ولش کن. اصلا قیامت هیچی، دنیا رو ولش کن. چرا؟ چون کسی که زیبایی را، زیبایی که خدا بهش داده، دارایی که خدا بهش داده اونو به نمایش بگذاره، دل کسی بشکنه یا با دیدن او نسبت به آنچه داره بیرمق بشه، بی تفاوت بشه، اینا جواب بده. شما دوست دارین اگه مثلا یه هدیه براتون آوردن قیمتی خیره کننده، بیانیم تو جمعیت بچرخیم به همه نشون بدیم بابا به تو گفتن یه چیزی میخوای بخوری، ای کسی بچه ای کسی اون دوروبره میخوای دلش میخواد یه جوری بخور نبینه. اگه چیزی مثلا توی جمعیتی که ناتوانن نمیتونن بخرن اگه داری خیلی به نمایش نذار، ولی اینا رو ولش کنی. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه ها. ببینید ما توی دنیای دروغ زندگی میکنیم. دنیا دروغ نیست، چون امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن دنیا به کسی دروغ نمیگه. اینو پارسال به این مناسبتی من عرض کردم. ببینید وقتی که یه نفر جست میگیره و تو رو یا آدم متحجر خشن میداند و خودشو حامی حقوق حیوانات میداند، میگم شما چجوری حمایت کرد حقوق حیوانات؟ میگه چی، یه آقایی هست میره این بچه حیوانات رو میدوزده. میدوزده دیگه، مادرش جدا میکنه میدوزده دیگه. بعد که میدوزده میاره میفروشه، ما میریم مار دوزی رو میخریم. این بچه حیوان از مادرش پدر جدا میکنه میاریم تو خونه، درسته؟ چون دوستش داریم، چون قشنگه. نه فضای خانه ما برای اون مناسبه، نه ما برای اون مناسبیم، ولی خب ما دوستش داریم، قشنگه، توپله، خوشگله، میپره بالا پایین. چقدر تو مغروری؟ تو از حیوان حمایت میکنی یا تو از خودت حمایت میکنی؟ اگه از حیوان حمایت میکردی میرفتی اون حیوان اون گفتی از کجا دزدیدی؟ میخریدی میبردی پیش اون مادری که داره هرچی که داره، اگه میخوای حمایت کنی. وقت این با این کاراکتر میاد میزن تو سر من، میگه تو نمیفهمی، حیوان خانگی داری نداری؟ او خیلی عقب افتاده، یعنی مال دزدی نداری تو خونت. بزرگواران فکر نکنیم ما داریم شوخی میکنیم، ما روز قیامت که قبل از قیامت دونه دونه رو باید جواب بدیم. ما میگه مال تو بودیم، نه دیگه بازار دیگه، خرید فروش دیگه چیکار کنیم؟ میریم میخریم دیگه. اگه بازار دیگه داشته باشن یه موجودات دیگه، تو اونجا حیوان خانگیشون انسان باشه، بچه شما رو بدزدن چون توپل خوشگله، بشه حیوان خانگی اونا، بشه انسان خانگی اونا، چون چه حالی به دست میده؟ چون این حیوان نه اینکه زبان بسته است، زبان اون هم بازه، تو زبانشو نمیفهمی. ببینید چیا ارزش میشه، این چجوری میچرخه. ببینید انسان به چه حماقتی مبتلا میشه. این نظام ارزشیه. وقت اسنپیه میگفت من مسافر سوار کردم، دیدم ناراحته، داری گریه میکنه، با تلفن بالا پایین صحبت میکنه. گفتم چی شده؟ گفت سگم سرطان گرفته، 35 تومن خرجشه، دارم این ور اون ور زنگ میزنم وام جور کنم این سرطانش خوب شه. خدا گفته بود تو این کارو بکنی؟ مال تو بود؟ ببین چقدر بر من مهمه. حاضرم برم وام بگیرم برای اون چیزی که اصلا برای من نبود. خب تحقیر میکنیم؟ نه. مسخره میکنیم؟ نه. به خدا پناه میبریم. خدای همین بلا سر ما میفته، سر ما میاد. اون راجب حیوان این کارو میکنه، ما جای دیگه پولمون رو خرج میکنیم، انرژیمون رو صرف میکنیم. درست شد. اینو میگن نظام ارزشی. چرا این بحث رو شروع کردیم؟ خواستیم به این نقطه برسیم، چه میشود انسان، از چه مسیری این انسان عبور میکنه تا برای او بزرگترین عبادت، با ارزشترین کار اینه که بیاد در یک بیابانی پسر پیغمبر را بدون هیچ جرم و بدون هیچ گناهی بکشه، سر ببره، جشن بگیره، هلهله کنه. چرا آدم به اینجا میرسه؟ چجور میشه یه آدم به اینجا میرسه؟ پناه بر خدا. پس یادتون باشه اگر کسی این شعار رو داد برای من این چیزا مهم نیست، برای من چیزی مهم نیست، خب برای دیگه اصلا ما همه حرفمون همینه دیگه. انسانیت انسان به اینه که بفهمه چی براش مهمه و چی نباید براش مهم باشه. بزرگواران، ارزش آدمی به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام که در نهج البلاغه آمده، مضمون فرمایش حضرت اینه که ارزش آدم به اون چیزایی است که میخواد، دغدغه‌شو داره، قصه‌شو میخوره. این که فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده، این اگه آدمیزاد به اینجا رسید که قصه دار ما بود، قصه ما رو میخورد، بمیرم، چرا شما رو زدن؟ چرا این چه قصه دار ما بود؟ این عبادت حساب میشه. حالا برو ریاضت بکش برای خودت. خب نمیخواد خدا. خدا میگه من این بازی ها رو نمیخواستم، من این کارا رو نمیخواستم، من میخواستم سجده کنی به آدم به خاطر نوری که در صلب اوست. من نمیخواستم برای من 300 سال به سجده بیفتی که نظیر نداره. خب حالا میخوام وارد واقعه کربلا بشیم. از نظام ارزشی شروع کردیم، میخوام ببینیم این فاجعه‌ای که آفریده شده اینا از چه مسیری عبور کردن که به این نقطه رسیدن که ولایت رو انکار کنن، دشمنی کنن و و. اگر ما بخواهیم یک حادثه‌ای رو بررسی بکنیم، ببینیم این حادثه چرا اتفاق افتاد، یکی از راه‌هایی که معمول متداول برای بررسی یه حادثه اینه که میرن از اون کسانی که تون حادثه تماشاچی بودن، حاضر بودن، میپرسن آها چه خبر، چی شد، چه اتفاقی افتاد. اینا تاریخو برای شما نقل میکنن. تاریخو وقتی نقل میکنن، اگر تو این تاریخ بعد از اینکه شما شنیدین هیچ نتیجه عائد نشه، شما این تاریخو چه بدانید چه ندانید فرقی نمیکنه. الان ما میخوایم یه تاریخ نقل کنیم، ساعت مثلا 8:25 در یه نقطه از تهران به این اسم یه جایی بود، یه عده نشسته بودن، یه آقایی صحبت میکرد، بقیه گوش میدادن. میگه خب منظور چی بود؟ میگه خب تاریخ گفتن. میگه میخوای دقیق تر بگم؟ تعدادشون انقدر نفر بود. میگه خب من چیکار کنم؟ میگه میخوای بگم رد سنشون چی بود؟ میگه خب اصلا برای چی میگی اینا رو؟ برای چی میگی اینا رو؟ اگر کسی به شما گفت برین سراغ کتاب تاریخی که طرف بی‌غرض نوشته باشه، سوگیرانه ننوشته باشه، پیش‌فرض نداشته باشه، برین یه همچی تاریخی پیدا کنید بخونید، اگه پیدا کردین معرفی کنین. اما اگر پیدا کردین همش تاریخی، بدونین به هیچ دردی نمیخوره، یه دروغ بزرگی. به چه درد میخوره؟ مثل این میمونه از یه حادثه فقط عکس بگیرم پشت سر هم، عکس رو به شما نشون بدن، نه معلومه این برشی اونو زده، این برشی اونو کشته، اون برشی داد میزنه، اون برشی فرار میکنه. میگه فرار میکنه. میگه برای چی؟ میگه نمیدونم. خب این همه تو این دنیا هزاران نفر دارن فرار میکنن، هزاران نفر سیری میزنن، هزاران نفر سیری میخورن. چی شد؟ این چه تاریخی تو گفتی؟ یه الفی یه بی رو مثلا سیری زد. مهمه؟ میدونی چرا این جمله رو میگه؟ میگه بی‌غرض و بدون پیش‌فرض. که اگر به تو گفتن در کوچه بنی هاشم او چنان سیری زد که حضرت به زمین افتاد، تو تکون نخوری. میگه آقا چرا با غرض تاریخو نقل میکنی؟ اصلا من تاریخی رو نقل میکنم که میخوام از قبل گفتن این تاریخ یه حقیقتی رو اثبات کنم، تبیین بکنم. خدا برای چی داستان میگه از انبیاء پیشین، از امم پیشین؟ برای چی میگه؟ میخواد خدا فیلم صامت بذاره؟ نه، میخواد من عبرت بگیرم. چرا داستان از یوسف رو میگه؟ میخواد از اولش بگه داستان چیه، میخواد بگه متنش چیه، ادامش چیه، سرنوشتش چیه. میخواد من بفهمم که یوسف رو تلاش کردند و حضیض چاه بکشانند و در اونجا نگه دارند. اراده خدا به این بود عزیز شه بیاد بر تخت سلطنت بنشیند. درسته؟ خداست. خدا میخواد نشون بده خودش. تلاش کردن موسی به دنیا نیاد. خدا میگه بیا بعد داستان بگم. ببین یذبحون ابناءهم. ببین همه رو دارم میکشم. میبینی؟ من همین موسی رو میبرم پیش فرعون خودش بزرگ کن. مگه میشه؟ برای چی این تاریخ خدا بگه؟ خدا ببخش اینو من میگم، استغفرالله ربی و تعالی، موسی به من چه رب داره؟ فرعون به من چه رب داره؟ تولدش به من چه رب داره؟ چی چه رب داره؟ مگه سرکاریه؟ مگه ما تاریخ میخونیم اینطوری؟ نه، کسی اینجوری تاریخ نوشته، نمیتونه بنویسه. به فرضم بنویسه اون تاریخ بهش دردی نمیخوره، چون شما جای الف بذاری ب، جای ب بذاری الف، چیزی فرق نمیکنه. شما میگه اول الف زد اون سیلی رو یا ب زد، چه فرق میکنه؟ میگه بر من مهم نیست، این بر من مهم نیست ها. لذا یه سال اینجا این نکته رو گفتیم، ما موقعی تاریخ میخوانیم و موقعی به تاریخ استناد میکنیم که بخوام عقیده ای رو دنبال کنیم یا بخوایم بطلان یک عقیده رو اثبات کنیم. درسته؟ پس تماشاچی بودن بدون اینکه ازش قضاوتی نتیجه شود یا فرض پیشینی در اعتقادات باشه، همجوری علکی وقت تلف کردنه. شما میگی نه ما تماشاچی نیستیم، راه دوم، میام تو دل تاریخ، حالا سوال میکنیم، اتفاق که افتاده مصاحبه میکنیم، میگیم با مثلا ترامپ مصاحبه میکنیم، با آمریکا مصاحبه میکنیم، چرا ایرانو میزنید؟ یا اینا مزاحمن، موی دماغ همان اذیت میکنن، نمیدونم منطقه رو ناامن کردن. عجب بو باریکلا، چقدر شما فداکارین، به فکر مردمین، به فکر منطقه های دیگه هم هستین. باریکلا به شما باید مدال بدن، سوال جهانی باید به تو بدن. ببخشید برای اینکه بفهمی اون داره موشک میزنه، رفتی از کی پرسیدی؟ میگه از اون که موشک میزنه. میفهمی چی باید بگه؟ تو وقتی که میخوای بفهمی کربلا برایش ایجاد شد، رفتی از یزید پرسیدی که میگه امام حسین اومده وحدت بین مسلمین رو داره درش اختلال ایجاد میکنه، از اون میپرسی که چرا امام حسین رو کشتی؟ این مطلب دوم، اینو دقت بفهمید، خیلی مهمه ها، خیلی مهمه، خیلی مهمه. مصاحبه کردن با اون کسانی که توی حادثه نقش آفرینن، حضور دارن، خب این خودش ابتدا هیچ ارزشی نداره. مصاحبه میکنیم با فرزندان یعقوب، میشه لطف کنید بگین این چه بلایی بود سر یوسف آوردین؟ چرا رفتین گم و گورش کردین؟ اونا چی میگن؟ اونا از اول داستان اینجا شروع میکنن، میان میشه یعقوب علیه السلام، میگن بابا این بچه تو خونه پوسید دیگه، ارسل هم معنا، بفرست با ما یرتب و یلعب، بابا یکم بازی کنه، هوا بخور، آخه این چه وضعشه؟ این فردا اصلا عضلات شکل نمیگیره، بیاد من اینا رو دارم اضافه میکنم، بیاد بازی کنه. عجب او چه حرفای قشنگی میزنن. از این حرفا امروز به نوجوانا میزنن ها. تو بخوای پیش پدر مادرت بمونی هر چونو میگن گوش کنی، که تو مال نسل گذشته میشی. دنیا داره پیشرفت میکنه، امروز فرداگش مساوی 10 سال گذشته پیش میری. امروز یه تکنولوژی، هفته بعد یه چیز دیگه میاد، هفته بعد یه چیز دیگه میاد. عزیزم اینا اسباب بازی های مدلای مختلفه، یه روز کوکی بود، یه روز باتری بود، یه روز شارژی. اسباب بازی ها فرق کرده، آدم که عوض نمیشه، که آدم همون آدمه، چرا سر خود شیره میمالی؟ فرق نکرده آدم. مگه نسل گذشته فاصله پدر مادر با فرزندان مثلا کمتر از این بود؟ همیشه همین بوده دیگه. با این ادبیات، با این جملات، جملات فریبنده دارن توجیه میکنن یوسف از دست پدرش از پیشو میدوزدنش میبرن، بعد هر بلایی میخوان سرش میارن، بعد میان به همینایی که حادثه ایجاد کردن دقت کنین، میان گریه میکنن. چی شده؟ چرا گریه میکنین؟ بابا یه چیزی میخوام بگیم رو نمیشه. نه بابا بگین چی شده، بابا خودتو میزنی، چرا میکشید، بگو چی شده. هیچی بابا، ما رفتیم داشتیم نسنبق و مسابقه میدادیم، ترکنا یوسف اندمتا اینا گشته بودیم اسباب اساسی ها رو به پاد. خب این اصلا سنش قد و قوارش نمیخورد با ما مسابقه بده. فاکل و زب گرگ خورد. گرگ میدانید آدم خور نیست، میدرد. اصلا گرگ اینه دیگه، معروفه دیگه. فاکل و زب یعنی قشن نشسته پیشبند بسته تموم، هیچی هم ازش نمونده. اینم پیرنش پاره پاره است، اینم خونه لباسش. گزارش دیگه نه، ما هم به گزارش اعتماد کنیم. مأمون لباس عزا پوشید، اومد بیرون گریه میکرد، آی پسر پیغمبر کشته شد. این کسی که توی دم و دست کشت گفت سب کن سب کن، بی خود زار نزن، سیاه نپوش، تو سرت نزن، امام رضا زنده است. میگه من دیشب فرستادم، اون که رفته گفته من زدم کشتم امام رضا، تیکه تیکش کردم. بعد اونو صداش میکنن میگن چرا دروغ گفتی؟ میگه کدوم دروغ، من خودم رفتم زدم. میگه الان لباس درد نمیخواد گریه کنه. دفعه بعد که موفق میشه امام رضا علیه السلام شهید بکنه، چند بار این کارو کرد، عزا عمومی اعلام میکنه. ناراحت دیگه نه، حرفی کیو باور کنه؟ این تاریخه. اون که مجرمه، ببینید در طول تاریخ اونایی که میخوان قتل انجام بدن، خوب توجه کنید، میخوان قتل انجام بدن، یه برنامه میریزن، یه نقشه طراحی میکنن که چرا خاموش بی سر صدا بکشن. شما ببینید اهل بیت چجوری کشته شدن، انقدر بی سر صدا چرا خاموش. الان اختلافه حتی بین علمای شیعه که امام باقر علیه السلام مسموم شدن. اصلا کی مسموم کرد؟ امام جواد علیه السلام رو کی مسموم کرد؟ پس بخونید تو تاریخ، یعنی اینقدر چرا خاموش. این به اون یه پولی میده، اون به اون یه وعده میده، اون میره با یکی دیگه میگه چند تا واسطه بخوره که وقتی کشتن دیگه من نشی کی به کیه. درسته؟ یه نقشه طراحی میکنن که خود قاتل پیدا نیست، من نیست کجاست. امیرالمؤمنین علیه السلام ضربت میخورن شب 19، درسته؟ معاویه طراحی میکنه ما رو هم بیان بزنید، امراس هم بزنید، به امراس هم گرام میده برو بیرون. بعد میان میگم اینا طراحی کردن خوارج منحرف، سه نفر رو عبین ببرن تا امت در دست اینا خلاصی پیدا میکنه. بخونین آقا تاریخ، بخونین دقیق، این بازی ها چیه در آوردین. معاویه طراحی کرده دیگه. شما انتظار داری مثلا تاریخ میخونی مثلا همه چی شفاف باشه، مثلا سبودی عکس گرفته باشن قاتل رو ببینی؟ هیچ وقت اینجوری نبوده. نه نقشه قتل آشکار بوده، نه قبلا به کسی میگفتن، نه برنامه ریزیش برنامه ریزی بوده که قابل رؤیت باشه، نه قتل آشکار بوده. مسموم کردن یعنی همین دیگه. بابا این انگور رو بخور دیگه، فکر کردی مسموم کردی؟ بیا من میخورم ببین. مأمون همین کار کرد دیگه، از این ور انگور خورد و ببین. باش بعدم که کشته میشه لباس سیاه بپوشیم عزاداری کنیم، درسته؟ چجوری ما بتونیم سندش رو پیدا کنیم؟ اما در کربلا یه اتفاق عجیبی افتاد، استثنائی ترین حادثه خلقت کربلا. اینو توجه کنیم، اونایی که تصمیم به قتل گرفتند هیچ ابایی نداشتن، از این که تصمیم گرفتیم میخوام بکشیم، خیلی عجیبه. نقشه‌ای بریزن پنهان ابدا. ترغیب کردن، لشکرکشی کردن، تهدید کردن. ببینید جامعه ای که به این سطح برسه که تهدید بکنن که اگه کسی نیاد برای کشتن امام حسین، نیاد مشارکت نکنه، خونش هدره، مالش غارت شده است، ناموسش به باد فنا میره. خب یعنی چجوری میشه این تهدیداتو کرد؟ خلیفه مسلمین داره میگه. به این جامعه به کجا رسیده ها؟ علیکم السلام و رحمت. بعد میان در میانه روز در یک صحرای باز، البته این اراده سیدالشهدا علیه السلام بوده، در یک فضای باز رجز میکنن، یکی یکی معرفی میکنن، بعد گزارشگر تو اونجاست، کلی اونجا نشستن نوشتن هر کس چی کار کرده، چون قرار بود جایزه بگیرن، چون قرار بود هر کی بره بشه خلیفه بگه من چی کار کردم. بعد اون که اون بالای اون تپه نشسته، حمید ابن مسلم، میگه آره من دیدم، آره این رفت مثلا ضربتی زد بر فرق قاسم ابن الحسن، اینجوری شد. بعد بنویسن دیگه این چند نفر بودن علی اکبر علیه السلام رو اربن اربا کردن. قشنگ گزارش، گزارش دهی. عمر سعد داد میزنه نزد امیر شهادت دهید، اولین تیر رو من زدم. چجوریه؟ خیلی قتل عجیبیه ها، خیلی کشتار عجیبیه. بعدن هم هیچ تفهیم اتهام نمیشه، هر چقدر هم میپرسن خب ما چه کردیم؟ سید و شهده الاسلام بارها گفتن، گفتن آقا اینا منو میخوان، منو خواهند کشت. بعد این میپرسن خب برای چی این کارو میکنین؟ هیچ کس هم جواب نمیده. عجیب نیست؟ یا آیه من اشاره کنم، حالا اگه عمر و توفیقی بود شاید این آیه رو باز تلاوت بکنیم. یهودیا قرآن میگه، یهودا میگن انا قتلنا المسیح، مسیح ما کشتی. میگه میشه این قدم پر رو دریده بی حیا؟ اینا رو توی روزگار شما میبینین، این جنس آدم ها رو میبینین. داستان کربلا یه داستان آشکار بوده، هیچیش پنهان نبوده. اگر کسی به شما گفت اینا ساختگیه، اینا رو ساختن شیعیان ساختن، مثلا خیلی زحمت نداره تو همین جهان امروز بری سرچ بکنی، جستجو بکنی، دروغش معلوم میشه. مثلا لازم نیست کسی بخواد روایت بکنه به معنی حدیث، تاریخ نوشته دیگه، تاریخ واقعا رو نقد کرده، تاریخ‌های مختلف اهل سنت نقد کرده. درست شو؟ پس سید و شهدا علیه السلام نقشه قتلش آشکار، کسایی که مشارکت میکنن آشکار، بعد بعضیا تطمیع شدن، بعضیا تهدید شدن، بعضیا قبیلهشون بوده، هر چی بوده اومدن. بعد داستان طول کشیده، امشب شب دومه دیگه، نه شب وروده. شما نگاه کنید یه کاروانی داره حرکت میکنه، آواره شده دیگه، اینا داشتن زندگی میکردن تو مدینه، زن و بچه زندگی داشتن دیگه. حضرت فرمودن جمع و جور کنین شبانه باید بریم، انشالله بخونین تاریخو، ببینید وقتی که شبانه میخوان از مدینه بیان بیرون چجوری باید بیان بیرون، چجوری باید جمع و جور کنن بیان بیرون. فقط بتونه حضرت بره با رسول خدا خداحافظی کنه، با امام حسن علیه السلام خداحافظی کنه، با حضرت زهرا سلام الله علیها خداحافظی کنه. از مدینه بیام بیرون. حالا ما داریم زبان حال میگیم دیگه، بابا کجا داریم میریم؟ مولای من کجا داریم میریم؟ این سفر ما کجا میخوایم بریم نیست، این سفر ما اینه که از اینجا باید بریم. ما جا تعیین نکردیم، اینجا نمیتونیم بمونیم. کجا بریم؟ بریم مکه. اینو مسلمونن تو مکه نمیشه اونجا بکشن، اونجا حرم امنه. نه اونجا مأمور فرستادن خواهند کشت. حاجی ها دارن میان برای اعمال حج، امام علیه السلام اون محور خلقت که همه دور او میگردن، خودش باید بیاد بیرون. همه میبینن آشکار دیگه، ببینید همه چی روشنه ها. آقا کجا دارین میرین شما الان؟ تو این روزگار مثلا مکه برین، مدینه برین، دارن اذان میگن، همه دارن میرن طرف مسجد النبی یا مسجد الحرام نماز خونه، شما برعکس میان، همه نپرسن کجا میرین. بعد حضرت دارن با زن و بچه میرن یه کاروانی آواره بیابان، در یک منزلگاهی میرسن، لشکر حور با اونها، یعنی حضرت با اونها روبرو میشه، مواجه میشه. حضرت میگن که میخوان برن، اینا میگن نمیشه، ما مأموریم در واقع شما رو در کوفه پیاده کنیم، باید با شما باشیم. یک گفتگو در میگیره بالا پایین، حضرت میگن ما از این بر میخوان بریم، هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره. میگن آقا بجنگیم، میگن ما برای جنگ نیومدیم. حضرت راهی میشن و لشکر حر هی توی راه هم گاهی اتفاقاتی میفته، بالاخره این مسیر رو میبرن و قرار میشه در میانه راه برن به طرف کربلا، اونها رو ببرین تو کربلا. حر میگه من مأمور نیستم با شما به جنگم، من فقط مأمورم شما رو تحت الحفظ ببرم، به من اینو گفتم، منم دارم کارم انجام میدم. حر کی بهت گفت این کارو بکن؟ امیر گفته این کارو بکن. خب یعنی امیر هر چی گفته گوش میکنی؟ بله دیگه گوش میکنم. یعنی نظام فکری شما، نظام ارزشی شما اینه که امیر یه چی گفت یه آخر خط دیگه، یعنی تای خط دیگه، آره دیگه، آره آره. ولی اتفاقاتی براش میفته حور، امام حسین علیه السلامو میبینه، لشکر حور میبینه، میگه من هر کاری کردم اینا از آب ذخیره آمدن به ما آب بده، من نمیتونستم بخورم. حضرت به من گفتن بابا این سر مشکو بپیچون، من نمیتونستم. به من اشاره کردن گفتن این کار کن، نتونستم. خود حضرت اومد مشکو گرفت برای من، به من آب داد، پس به من آب داد. امام حسین علیه السلام همون خانواده‌ای که بیوت امون الطعام، اما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اینا منتظر نیستن شما ازشون تشکر کنید. باشه بی انصاف تشکر نکن، لا نرید منکم جزاء ولا شکر، اما خب بی انصاف دیگه نکش دیگه. حضرت به لشکر هر رو به هر میکنم، میگه خب شما ما رو دعوت کردین. هر سرش میزه پایین، میگه آقا من اصلا در جریان نیستم شما چی میگی. من یه امیرم، منو صدا زدن گفتن این کارو بکن، منم اومدم. حضرت دو تا گونی میارن، نامه ها رو میریزن جلوشون، همه از خجالت سر رو میزن پایین. اینو عرض کردم خدمتتون. ببینید این همه نامه نوشتن، درسته نامه نوشتن دیگه، درخواست کردن که بیایید، کلی نامه نوشتن که حضرت مسلم نقل و فرستاد. میخوام اماممون رو بشناسیم، یا ابا عبدالله بعد از اینکه واقعه عاشورا تمام شد، این خلیفه میفته به جون تمام اونایی که نامه نوشتن، پوست اینا رو میکنه. حضرت گفتن من دارم عرض میکنم این دوتا گونی نامه یه دونش به دست هیچ کی نرسید، یه دونش به دست هیچ کی نرسید. وقتی زهر رو سید و شهدا علیه السلام صدا میزنه و زهر تساقل میکنه، تنبلی میکنه تو رفتن و میگه بابا اصلا من نمیخواستم رو در رو بشم با امام، تو رو در میمونم نمیدونم چیکار کنم. همسرش میگه بابا خجالت بکش، پسر پیغمبر صداد زده، همینجوری لقمه دستش مونده ول میکنه میره پیش امام حسین علیه السلام. چه اتفاق میفته کسی نمیدونه. توی مقدر نقل کردن یه عبارتی رو، ولی بالاخره زهیر میخواستی فرار کنی از این که چشمت بیفته به چشم امام حسین علیه السلام، ولی بالاخره چشم تو چشم شدی. نه دیگه، برگشت زهیر، برگشت پیش همسرش، گفتش که تو آزادی. چرا آزادی؟ چرا آزادی؟ ببین من اگه شهید شم، هر چی که به من منصوبه اون باید از بین بره. یا غارت بشی. تو اگه زن من باشی، یعنی زن زهیر رو بگیرید به کنیزی، تو آزاد شو که تو رو به کنیزی نگیره. درسته؟ تو رو به کنیزی نگیره، آزاد میشه. بعد میگه خب زرنگی، میریم میشه امام حسین. اونجا تعهد میدی، رفت میشه پیغمبر، من رو یاد میکنی، منم باید ببری پیش خودت، این خبرها نیست، من بهت گفتم. با یکم وهب مسیحی 17 روز از ازدواجشون گذشته، آمده چشمش به امام حسین علیه السلام افتاده، نمیتونه دل بکنه، وقتی میره میجنگه. هر صورت داستانش هست، میخواد شهید بشه. قبل از این که بره با همسرش میان پیش سید و شهدا علیه السلام، بعد همسرش میگن تو آزادی، میتونی بری. میگه نه، من میخوام همراه خانواده شما کنیز شم، بسیری منم برم، من دیگه اینجا آمدم هیچ جا نمیرم. اینا چجوری انتخاب میکنن؟ چه اتفاقی میفته؟ هر وقتی این واقعه رو میبینه، تو مقتل هست که وقتی که مانع میشه، حضرت چند تا جمله بهش میگن دیگه. یکی این که میگه من شما رو باید ببرم تا کوفه. حضرت میگن تو قبل از این اصلا که به اونجا برسی کار تمومه. براس میگن دیگه، به شهادت میرسدی. بعد وقتی حضرت بهش میگن سکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند، او فکر میکنه حضرت اهانت کردن بهش. بعد اون میگه مادری داری که نمیشم اینجوری نامشو به زبان آورد، اگه غیر تو بود من جوابشو میدادم. درسته؟ یه بار دیگه ادب میکنه و مادرش هم به عزاش میشینه. درسته؟ ولی کجا به عزاش میشینه؟ برای امام حسین علیه السلام کشته میشه. خب وقتی میخواد تصمیم بگیره در اون شب حساس، داره تمام نظام ارزشی رو بالا پایین میکنه دیگه. میگه به چه درد من میخوره؟ عمر سعدم سر همین دوراهی مونده بود، دو تا بچه داشت، یکی بهش گفت بابا نکن این کارا، این چه کاریه؟ مثل هر کی هر غلطی میخواد بکنه. عبیدالله میخواد بکنه، یزید خودشون بیان بکن، تو چرا انداختی خودتو واسه؟ اون یکی پسرش گفت نه بابا برو بزن، بکش، ملک ری رو بگیر، بعد بالاخره توبه میکنی تمام میشه میره. درسته؟ بعد توبه میکنی تمام میشه میره. یه نکته رو عنایت بفرمایید. ببینید زرنگی آدم، امتیاز آدم به اون انتخابه. شیطان به فرزندان یعقوب، برادران یوسف گفتش که اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضاً یخلو لکم وجه ابیکم، یا بکشینش یا گمگورش کنیم. درسته؟ تموم شد. آخه کسی که این کار نمی کنه که، آخه کسی بگم برادر تو بکش یا گمگور، نمی کنه این کار رو، گمگور کن. نه گفت و تکونو من بعد ای قومن صالحین، بعدش دیگه اون آدم خوبه بشین، همین یه باره، بعد دیگه توبه کن، بذار کنار، باور کنی همون همه داستان همون یه باره. خیلی ها که اومدن تو کربلا گفتن یه اتفاق تموم میشه میره دیگه، میریم توبه میکنیم. استحوذ علیهم الشیطان، نه کاری کردن، شیطان سوارشون شد، برشون حاکم شد. تمام داستان اینه. خدای متعال، اهل بیت میگن اگر جایی میخواستی انتخاب کنی، معصیتی رو ترک کنی یا هر چی، ببین همون موقع انتخاب کن، بگو این یه دفعه این معصیت رو انجام نمیدم، حالا بعد وقت هست. شیطان میگه نه الان انجام بده، خب بعد درستش میکنی، همون یه بار میبازی، مواظب باش. ببینید اینی که سر به زنگاه من چیو انتخاب میکنم، به دو تا مسئله بستگی داره. نظام ارزشی من چیست؟ دو، من چقدر تابع هوای نفس خودم هستم؟ این دوتا تعیین میکنه. هور میخواد تصمیم بگیره، میگه من نمیکنم این کار، من نمیکنم این کار، و میاد پیش امام حسین علیه السلام. وقتی آدم این قسمت داستان رو میخونه نمیفهمه هور چجوری روش شد بیاد پیش امام حسین علیه السلام، چون وقتی که او رو دیدن و لشکر رو دیدن همه ترسیدن لرزیدن، اصلا ورق برگشت دیگه، از همونجا بود اصلا مسیر عوض شد، تو کربلا آمدن. هور عجب، ببخشید جناب هور، من این جمله رو مال قبل الحاق شما دارم میگم، لشکر از هور چجوری رود شد بری پیش امام حسین، چجوری رود شد؟ نه من حسین رو میشناسم، من این خانواده رو میشناسم، ما هر وقت گرفتاری داشتیم هر کی بودیم هر چی بودیم در این خانه رو میزدیم، نمیپرسن تو کی هستی، دوستی، دشمنی، چیکار برام کردی، چیکار میکنی، گفتن چیکار داریم، میگفتیم گرفتاریم، بدبختیم، قرض داریم، ادا میکرد حضرت، نوشته حضرت با دست مبارکش به اون شخص اون چیزی که میخواست قرض و بدهی هر شد دادن، یارو گریهش گرفت، حضرت گفتن چیه کمه مثلا، ولی چی ناراحتی گریه میکنی، گفت نه من دست شما رو دیدم. گفتم چجور این خاک میخواد این دست شما رو در خودش جایی بده، و این دست به این عظمت چرا باید بره زیر خاک؟ همینو میدونه، فکر میکنه یه مرگ است و یه دفن است، و نمیدونه این دست تا بره زیر خاک خیلی داستان داره، باید انگشتریشو در بیارن زیر سومه از خورد کنن. دست که هیچی، یه جوری بشه السلام علی الخد طریب، صورت همش خاک خالیه. هر روش شد بیاده پیش امام حسین، امام حسین هم هیچ به روش نیاورد، کارم تموم شد دیگه، اونم ملحق شد رفت کنار بقیه اونایی که به عنوان اصحاب امام حسین شناخته میشن، اونم رفت اونجا و تموم شد. این واقعه کربلا چه واقعی است، چگونه واقعی است که اون کسانی که این کارو کردن هیچ حیا نکردن، تازه شما واقعه رو تا دم قتل میبینید، دقت کنید تا دم قتل میبینید، یکم صبر کنید، نه کشتین تموم شد، نه تموم نشد، ما با این جنازه ها کار داریم، بر هر کدوم میشه برنامه‌ای داریم، بر هر کدوم میشه برنامه‌ای داریم، یه کاری میکنیم هیچکی نتونه اینا رو بشناسه، یه کاری میکنیم وقتی دخترش آمد باباشو پیدا کنه اصلا نمیفهمه کی به کیه، گفت چجوری پدر رو پیدا کردی؟ گفت یه صدایی به من گفت الهیه الهیه، بابا بابا این طرف بیا این طرف، همه در شگفت بودن. بعد کار تموم نمیشه که، این که جنگ نیست اسمش، بی‌حیایی رو ببینید، خیمه رو آتش بزنن، غارت کنن، زنان رو دنبال کنن، همه این کارا رو بکنن، چه خبره مگه، چی شده، چی شده مگه؟ اینا دو گروه هن، زنانشون رو میبریم بازار میفروشیم، پخش و پلا میشن میرن این ور اون ور، مردانشون هم رها کردیم رو زمین، مرغان آسمان و درندگان وحوش در این دشت بیان بخورن همشون رو برن، هیچی از اینا نمونه، هیچی از اینا نمونه. باور کنید اینا وابن آکنت الاکبادن، اگه میتونستن دونه دونه اینا رو سینه ها رو میشکافتن، جگر اینا رو در میآوردن، اینا اینطوری هم، اینا از یه طفل 6 ماهه نگذشته، یه دونه اونجا دفن شد، یه دونه فقط یه بچه دفن شد، نم نذاشتن بمونه، نه درست شد، تموم شد داستان، نه اینا رو باید به خاری بکشونیم، ببریم ذلیلشون کنیم، به همه نشون بدیم چه خبره مگه، چی شده، بعد ما جشن میگیریم که اینا رو کشتیم. ببینید فرستادگان روم و جاهای دیگه اومدن تعجب میکنن، میگن بابا شما جشن گرفتین اینجوری نشستین اینجا پسر دختر پیغمبرتون رو کشتین، ما یه دونه چارپا که نسلش میخورد به چارپایی که عیسی سوار میشد یه چارپا بعد این همه نسل یه تکه ناخن سمش رو ما این متبرک ازش بهش تبرک میجویم گذاشتیم بالای کلیسا، میریم اون زیر دعا میکنیم حاجت میگیریم. این سری کیه گذاشتی زیر پات؟ به چی افتخار میکنی؟ به چی افتخار میکنی؟ بعد شعر میگی، بعد به همه میگی بیان تو این جشن. این چه قتل ناپنهانیه؟ بابا هر کی قتل انجام میده پنهانش میکنه، درسته؟ و تاریخ برای مدار داره میچرخه. تاریخ بزرگواران اینجوری نگاه نکنیم، ما اینجا نشستیم مثلا مجلس و روزه است و این خبران نیست، همیشه اینجوری نبوده تاریخ. و الان اینکه ما داریم اینجا این گفتگو میکنیم جای دیگه دنیا این خبران نیست به راحتی بشینن برای امام حسین علیه السلام گریه کنن. اینو دیگه همه شنیدین دیگه، هست اون ملبنین سلام الله علیها در بقیع می نشست، درسته؟ بعد میگفت من اون ملبنین بودم، 4 تا بچه داشتم، بچه شیر مرتضا، یکی شجاعته، اینا پشت هم که می رفتن همه می ترسن. چی شد مادر؟ چرا اینجوری شدی مادر؟ مادر باورم نمیشه زده باشن. داره این میگفت گریه میکرد، میگفت گریه میکرد. میدونین چرا میگفت؟ ممنوع بود بر امام حسین کسی عزاداری بکنه، ممنوع بود. ام البنین میگفت من بچه خودم کشته شدم، بچه خودم، من بر اون دارم گریه میکنم. این روایت رو یه بار دیگه به یاد بیارین، یه بار دیگه به یاد بیارین عزیزم. اگر یه روزگاری به تو رسید، اگر در جایی گرفتار شدی که گریستن بر سید الشهدا علیه السلام ممنوع شد، بشین برای یه چیزی که تو زندگی برات پیش اومده گریه کن. بگو بدهی دارم، طلبکار اومده، بچم خورده زمین، گریه کن. خب حالا ان کنت باکی ان لشیئن فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. نذار کسی بفهم برای چی گریه میکن، نذار کسی بفهم برای چی گریه میکن. بسه فکر کنم برای بدهید گریه میکنی، برای که خوردی زمین گریه میکنی، درسته؟ این مال موقعی است که نمیذارن کسی گریه کنه. به هر تقدیر این چه حادثه است که هیچ جاشو نخواستم پنهان کنم و همه جاش آشکاره و حضرت هم آشکار کردن. این کاروان داره حرکت میکنه. خب شما نگاه کنید، مثلا سفر رفتیم، بزرگ خانواده داره میره، شما میگین خواهد من یه جایی مستقر میشیم، یه جای کاروان از حرکت میستد، همه سوال میکنن که خب چرا اینجا وایستدیم؟ حضرت سوال میکنن چند بار، اسم اینجا رو میپرسن، به اسمهای مختلف اینجا رو جواب میدن که معلوم میشه اینجا همون نقطه است، کسی فردا بازی در نیاره. اینجا کربلا است. گفتن هازا موزا و کربن و بلا. سفر ما تموم شد، این آخر سفره، این آخرین منزلگاهی است که در واقع ما اینجا پیاده میشیم. یادتون باشه آخرین منزلگاه سید و شهدا عرش خداست. کربلا عرش خداست، میدانید دیگه، درسته؟ یعنی وقتی که امام حسین علیه السلام قرار از صدر زین به زمین با پهلوی صورت بیاید، قبل از این که به زمین برسد، عرش خدا او را در آغوش میگیره، او بر عرش به زمین میفته. خب هم اینجا میخوام بمانیم، من دارم زبان حال میگم بابا چقدر اینجا میمونیم، چقدر طول میکشه دیگه، میمونیم دیگه. خب چند روز اینجایی، بعد کجا میریم؟ همه میپرسن دیگه. حضرت میگه مثلا 8 روز اینجا، این بعد کجا میریم؟ کجا میریم؟ نه دیگه، اینجا هستیم، همه باروبونه هرچی هست همه رو بیارین پایین دیگه، از اینجا ما جای دیگه ای نمیریم. تا اینجا شما عزیز بودین، برای شما رکاب میگرفتن، در حجاب بودین، تموم شد، همه بیان پایین. اون گهواره اون 6 ماه رو بیاریم پایین، اینجا لازمش میشه. لباسای کهنه‌تون هم بیارین، دار و ندارتون رو. اینجا دیگه آخرین منزلگاهیه که ما هستیم، اینجا محل کشته شدن مردان ماست. یه کسی نمیمونه. ببخشید ابا عبدالله، من دارم زبان حال میگم، بقیه‌تونم نمیدونم کجا میبرنتون. ببخشید ابا عبدالله، من اینجور میگم. هست ابراهیم وقتی که یه بچه‌شو با زنشو تو بیابون گذاشت اومد بره، سلام علیکم رحمت الله، وقتی اومد بره برگشت نتونست تحمل کنه، یه نگاه حسرتی کرد، گفتش که خدایا انی اسکنت و ذریتی به وادن غیر زیزه اند بیتک المحرم، خدا من داره اینجا ساکن کردم، خدا اینجا هیچی نیستا، نه غذایی نه آبی، هیچی نیستا. بعد خدا یه کار کن، اجل افعدت الناس تهوی الیهم، مردم بیان جمع شن اینجا آباد شه. باشه ابراهیم، باشه. امام حسین هیچی به خدا نگفت، نگفت خدا یا یه سابقه هست اینا تو بیابان بودن، بچه پا به زمین کوبید آب جوشید. اینجا هیچی، مردم آمدن اینجا جمع شدن، اینا اصلا وایسادن، مردم وایسادن، همه آمدن، اما نه برای پذیرایی. حضرت گودی قتلگاه افتاده، داره لشکر نزدیک میشه، اونجا اجل افعدت الناس تهوی الیهم، اینجا هم دشمن قصده اینا رو میکن. ببخشید ابا عبدالله، حضرت هیچی نمیگه، نه شکایتی، بابا ما رو به کی میسپری؟ الله ها میکن، من کسی رو ندارم، بابا ما رو برگردون بدین، آخه اینجا جای زندگی نیست بابا، اینا کی هم دورو برای ما؟